ممنون که با برنامه قرارگاه اندیشم رو هستید. گفتم از سیره مبارزاتی رسول گرامی اسلام میخواییم صحبت کنیم با شما و به همین مناسبت در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی عزیز هستیم. مجاب سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. خوشحالم که در خدمت شما و دوستان گرامی هستم. بفرمایید دستش رو کنید.
بله، یه تصویر میخوام به صورت شکل بدم و سوال رو از این باب شروع کنم. ما میدونیم که پیامبر گرامی اسلام خب به عنوان یک رسول الهی که خداوند مأموریتی بر عهده‌شون قرار داده باید به مبارزه با کفر و ظلم و ستم بپردازن و خب طبیعتاً سیره خاصی از مبارزه رو به نسبت شرایط زمانه دارن در نظر میگیره و میخوام برای مخاطب خودمون این مدل سیره و کاری که داره حضرت انجام میده رو تبیین کنیم. اما قبل از این که به سیره مبارزاتی حضرت پس از بعثت بپردازیم، با این سوال میخوام شروع کنم که آیا حضرت پیش از بعثت هم مشغول مبارزه بودند؟ یا ما با این تصویر مواجهیم که یک انسان خوب در یک جامعه بعد یک گوشه مشغول عبادت بود تا بهش مسئولیتی سپرده بشه و بعدش وارد مبارزه بشه؟ یعنی آیا سیره مبارزاتی پیش از بعثت هم داریم؟
یه نکته در باره خود پیامبری بگیم. پیامبری یعنی مبارزه، یعنی اصلاحگری، یعنی ذات پیامبری اقتضا میکنه که فرد با اون ناسازگاری های محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مبارزه کنه. پس در هویت بعثت مبارزه نهفته است، یعنی بعثت یا پیامبری مجموعی از عبادات و اعمال فردی نیست، حتی مجموعی از تعلیم خاص هم نیست، سرشار از روح مبارزه و مقاومت و اصلاحگری است. در آیه 25 سوره حدید وقتی که بحث ارسال پیامبران رو مطرح میکند، خدای تبارک و تعالی میفرماید که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما یه بار این رو اینگونه معنا میکنیم، لیقیم الناس بالقسط، یعنی پیامبر آمده تا اقامه عدل کنه. یه بار این که نه، میگیم پیامبر آمده تا مردم عدالت ورز باشند. اگر این گونه گفتیم طبیعتاً این منوط به بعد از رسالت نیست، یعنی پیامبر اکرم از بعد و تولد مبارزه با جهل و خرافه و بت‌پرستی و شرک و ظلم و همه اینها در وجودش نهفته بود. اصلا بی‌معناست کسی یه مدت خودش جزء این گروه باشه، جزء بت‌پرست‌ها باشه. این نسبت به پیامبر خاص ما هم نیست، پیامبران پیشین هم این گونه بودن. همه نفی مظاهر وجود جاهلیت در زمان خودشون رو می‌کردن و بعد از پیامبری اون رو گسترش دادن. ما اگه بخوایم دوره‌های پیامبر اکرم رو معین بکنیم، اصلا حضرت در 40 ساله اول زندگی خودشون یه چهره شاخص مبارزه با خرافه و ظلم موجود یا جاهلیت الجهلایی که در روایات ما مطرح شده بودن. به ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با پیامبر دقت کنید، این قبل از بعثت اتفاق افتاده، ولی اون شخصیت و خلق نیکوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گونه ای بود که حضرت خدیجه سلام الله علیه شیفته این خلق نیکو شده بود. مبارزه لازم نیست به معنای دعوا کردن و جنگ و ستیز باشه، نه، مبارزش میتواند ارائه الگوی خاص و ویژه از انسانیت انسان باشه. در زندگی پیامبر اکرم این نکته خیلی جالبه. پیامبر اکرم قبل از بعثت در بین مردمان مشهور بودن به امین. یعنی امانت دار. حتی در وقتی که مشرکین آمدن و قصد جان پیامبر رو کردن و امیرالمومنین در جای ایشان خوابیدند و پیامبر از مکه بیرون رفتند، امیرالمومنین چند روز در مکه باقی بود. چرا برشی باقی ماند با وجودی که قرار بود بره؟ چون اماناتی که مشرکین دشمن پیامبر که قصد قتل ایشون رو کرده بودند در اختیار پیامبر قرار داده بودند، اینا رو می‌خواست به صاحبانشون برگردن. جالبه هم این نکته رو دقت کنید که مشرکین با وجودی که به دین پیامبر نبودند و حتی قصد جان ایشون رو کرده بودند، ولی امانتداری ایشون چنان زبان زد بود که خودشون اشیاء نفیسشون رو پیش اون قرار میدادن. و نکته دومی که امیرالمومنین علیه السلام با وجودی که اینها قصد جان پیامبر رو کردن، چند روز خودشون رو حضرت فاطمه زهرا و اون دو خانم دیگری که همراهشون بودن رو معطل کردن که این امانت رو به دست کسانی که قصد جان پیامبر رو کرده بودن بازگردانن، چون امانتداری یک خصیصه انسانیست که فطرت انسانی با اون سازگاره و اون رو میپسنده. بنابراین نگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حتی در اون دوره قبل از بعثت نگاهی نبود که صرفاً خودش آدم خوبی باشه، نه، این خوب بودن رو به جامعه معرفی میکرد و به جامعه تزریق میکرد. دوباره اون در دریان تجارت خانه‌ای که حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواجشون می‌خواستن بفرستن، پیامبر رو به عنوان امین، به عنوان کسی که میشه امانات سرمایه این گونه رو دستش داد، این رو به دست پیامبر دادن و پیامبر رو مأمور کارهای تجاری خودشون کردن. نکته جالب اینه که بر برخی از گزارشات هست که حضرت خدیجه سلام الله علیها یک نفر رو هم مأمور کرده بود که اون خوی و خصلت زیبای پیامبر رو در سفر براش گزارش کنه. یعنی یه نفر اصلا آمده بود گزارشگر این بود، نه اینکه گزارش به عنوان اینکه مواظب باشه کار خلاف نشه، نه، گزارشگر اون بود که این شخص، این انسان نیکو، این فرد شایسته چگونه با زندگی میکنه، چگونه رفتار میکنه. البته این اختصاص به شخص پیامبر هم نداشت ها، یعنی شما در سایر افراد، این جمله حضرت عبدالمطلب که جد پیامبر اکرم بوده و حتی حضرت عبدمناف یعنی جد اعلی پیامبر و حضرت ابوطالب که عموی ایشون بود، شما این خصیصه های نیک رو میبینید. به همین جهت این ویژگی ها، برخی از خصلت های نیک اونها چیزایی که بعد از اسلام به عنوان سنت مطرح شده. خب اون موقع مشرکین یه سری کارهایی داشتن با وجودی که دوره جاهلیت بود، مثل حج رو داشتن یا برخی از عبادات رو به نحوی که خودشون میدونستن انجام میدادن. پیامبر اکرم و خانوادهشون در مسیر اصلاح این عبادات که ممکن بود به ناروا رفته باشه و یا ایجاد زمینه های بهبود اخلاق مردم، این کارها را انجام میدادن. یه نکته ای که در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از بعثت مطرح هست این که حضرت در پیمان حلف الفضول شرکت داشتن، یعنی این که با افراد هم پیمان شدن که از ظلم دیگران و از تعدی دیگران جلوگیری کنند و حضرت در این پیمان و حتی تا آخر عمر، حتی بعد از بعثت هم، حضرت خودشون رو متعهد به این پیمان میدونستن. بنابراین مبارزه پیامبر اکرم با جهل، با خرافه، با رذائل اخلاقی مربوط به بعد از دوره بعثتشون نبود. البته خب ظهور و نمود و نمود فرامانش مال بعد از بعثتی که ایشون مأمور شدن این کار رو انجام بدن. دوره های چهارگانه زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را اگه بررسی کنیم، یه دوره قبل از بعثته که این دوره قبل از بعثت همین روندی که حضرت در زندگی در محیط جاهلیت میکردند، ولی اولا آلوده نمیشدند به اون جاهلیت مشرکین، ثانیا سعی در ارائه الگوی شاخص بیرونی، الگوی نمونه میکردند. دوره دوم زندگیشون دوره اول بعثته، یعنی دوره ای که اون سه سال اول که پیامبر اکرم مبعوث شدن ولی هنوز مأمور به ابلاغ رسالتشون به مردم نشدن، یعنی تا زمانی که آیه و انذر عشیرتک الاقربین نیامد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با وجود که مبعوث بودن مردم رو دعوت نمی‌کردن، یعنی دعوت مردم به اسلام بعد از 3 سال صورت گرفته. خودشون بودن، خانوادهشون بودن، حضرت خدیجه سلام الله علیها، امیرالمومنین علیه السلام و اینها این گونه زندگی می‌کردند. این زندگی 3 ساله اون نمود حالت جدیدی بود که حالت پیامبرانه هست. مرحله بعد که بعد از ابلاغ آیه و انذر عشیرتک الاقربین هست که حدود 10 سال طول میکشه. حضرت 10 سالی که در مکه هستن، این مبارزه‌ای که حضرت در محیط خفقان آلود مکه دارن انجام میدن، اینجا نمونه های متفاوتی داره. شاید اوجش دوره شعب ابی طالب باشه، یعنی در اون 3 سالی که حضرت در شعب، حضرت و مسلمان در شعب محصور بودن. در اینجا اون عنصر مقاومت در اینجا خیلی شاخصه. میدانید که حضرت خدیجه سلام الله علیها همه ثروتشون رو در طول این 3 سال از دست دادن، یعنی به گونه ای که بعد از اینکه محاصره شکسته شد، حضرت که یکی از پولدارها و تجار عرب بود دیگه هیچ چیزی نداشت، حتی لباسی که خود بخوان با یا پارچه‌ای که بخوان حضرت در آن دفن کنن بعد از رحلتشون. خب این دوره یه دوره خیلی سختیه، ولی گونه مبارزه را نشون میده. این مبارزه این که ما الان در مواجهه با مشرکین چگونه باید برخورد کنیم، چگونه باید دعوت کنیم. خصال نیک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مبارزه این دوره خودش رو در مواجهه چهره به چهره با افراد نشون میده، یعنی حضرت میان و افراد رو دعوت میکنن، خودشون شخصا میرن، نسبت به ناملایمات بسیار بسیار صبورند. در برخ از گزارش های ما آمده حضرت از یه مسیری که مثلا هفتگی عبور میکردن، یه فردی بود که یهودی بود و هر هفته آشغال و خاکروبه بر سر ایشون میریخت و حضرت تحمل میکردن. تا این تحملش خب خیلی مشکلی نداره، میگیم حضرت در راستای مبارزه خودشون متحمل این اذیت ها میشدن. یه هفته این نبود و آشغال نریخت، حضرت جویای حال شدن که این چی شده، این هفته مثلا سهمیه آشغالمون نرسید. پرسجو کردن، فهمیدن مریضه. حضرت رفتن عیادتشون که من چون این دفعه شما اذیت نکردی، جوی احوالت شدم گفتم مریضی، من اومدم برای عیادتت. خب این نحوه عمل کرد، رفتار که سیره، روش و منش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، به گونه ای بود که هر فردی رو جذب میکرد. یعنی ما اتفاقا نسبت به کسانی که جذب پیامبر اکرم میشدن و مسلمان میشدن شاید سوال چندانی نداشته باشیم. سوال اینه چرا افرادی مثل ابو جهل، مثل ابو لهب، با وجودی که همه این صفات نیک رو میدیدند، اینقدر لجبازی و عناد داشتند؟ چرا تحت تأثیر این آثار نیک قرار نمیگرفتند؟ امیرالمومنین علیه السلام یه ویژگی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، خیلی ویژگی جالبی است. حضرت میفرمایند که در توصیف پیامبر اکرم میفرمایند طبیب دوار به طبه. طبیب دوار با طبیب معمولی فرق میکنه. این شما باید بنشینه، پزشک توی مطب خودش مینشینه تا بیماری که احساس بیماری کرده و نیاز به پزشک داره این بهش مراجعه کنه. طبیب دوار یعنی طبیب دورگر، طبیب گردشگر این گونه نیست. طبیب گردشگر خودش دنبال بیمار میگرده، چه بسیار بیمارانی که آگاه نیستن از بیماری خودشون و پیامبر اکرم در صدده که اینها رو بیابد. در راجع به ابوذر میگن که ابوذر در همون سالهای اولیه، ابوذر حجود اولین مسلمانان، اولین کسانی است که مسلمان شده. خب قبیله شون هم قبیله قفار، قبیله خوشنامی نبودند، راهزن بودند و اینها. آمد مکه میخواد ثواب کنه، مشرکین آمدن دورش هم شدن که یه نفری هست ساحره و با سخنانش ممکنه شما رو سحر کنه. بنابراین ابوذر وقتی میخواست بره طواف به نحو طواف قبل از اسلام رو انجام بده، پنبه توی گوشاش گذاشته بود که سخن این رو نشنوه. در بین راه پیامبر رو دید و اصلا جذب نگاه پیامبر شد. یعنی مبارزه فقط این نیست که با چهره عبوس مبارزه کنید، اون نگاه ملاطفت‌آمیز پیامبر به گونه ای بود که ابوذر ناخودآگاه تحت تاثیر قرار گرفت و گفت که خب این چه کار احمقانه ای که من میکنم که سخن او رو نشنوم. بنابراین اینها رو از گوش خودش در آورد و با شنیدن سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شد. پیامبر برای افراد مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و اینها مباحث برهان صدیق و اینها مطرح نکرد. پیامبر اومده اون انسانیت انسانی خودش رو که مطابق با فطرت همه افراد هست به گونه ای بروز داده که اونها تحت تاثیر قرار گرفتن. یه روایتی از پیامبر اکرم از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که مفصلتر اون رو، مفصلتر این مضمون رو جناب جعفر ابن ابی طالب در حبشه با پادشاه حبشه نجاشی مطرح کردن، اون نحوه عملکرد پیامبر اکرم رو توصیف میکنه. جاهلیت پیشین قبل از پیامبر به گونه ای نابخردانه و مملو از جهل و نادانی و بیشعوری بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روی هر نقطه ای دست میذاشتن، چه قبل از بعثت یا بعد از بعثت، این رذیله بودن و پست بودن این خلق و رفتار و عمل برای مردم روشن میشد و ناخودآگاه می اومدن طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
نکته مهمی، من این تصویری که پیش از بعثت شکل گرفته رو از این باب خیلی میپسندم که حضرت در میانه دریایی از جهل و گمراهی و ظلم و ستم داره یک تصویری از انسانی که میتونه در اینجا درست زندگی کنه ارائه میده. صفات خوب و انسانی رو داره به تصویر میکشه و در کنار این به تصویر کشیدن صفات‌ها طبیعتا مبارزه شکل میگیره، چون این مبارزه مطلوب هست. انسان همون گونه که گفتی درک میکنن که این صفت امانت، صفت صداقت، صفت جوانمردی، صفت مناسبی هست و کشش به سمتش وجود داره. به قول حضرت عالی که فرمودید به هر عنوانی هر کدوم از اون صفات‌های جاهلی رو که دست میبردن مردم راحت میفهمیدن، تا میرسه به جایی که میاد توی عرصه به اصطلاح بعثت حضرت شکل میگیره. پس از بعثت عناصر مختلفی از مدل مبارزه رو اینجا به اصطلاح مشاهده میکنیم. اگه اجازه بدید ما یه فاصله کوچیکی بگیریم، برگردیم دوران پس از بعثت رو بشکافیم، از سیره مبارزاتی بیشتر گفتگو کنیم. با ما همراه باشید.
سال پیغمبر مبارزه کرد. هدف از این مبارزه چی بود و چی نبود؟ اینی که ما خیال کنیم فقط و فقط پیغمبر میخواست ذهن افراد رو عوض بکنه، این خطاست. ذهن افراد دعوا نبود، مبارزه نبود، کوبیدن پیغمبر نبود از طرف کفار و مخالفین. هدف پیغمبر عبارت بود از ایجاد یک نظام صحیح بر پایه اسلام. در این نظام که نظام ایدئال نبوت هست، باید تمام احکام اسلامی پیاده بشه و بشر به سبک الهی اداره بشه و این یک پایگاهی بشه برای دو حرکت. درست توجه کنید، تشکیل نظام اسلامی خودش باز هدف نیست، هدف میانه است. یک پایگاهی است، یک خواستگاهی است، یک نقطه عزیمتی است برای دو هدف دیگر که اون دو هدف هر دو از اصل تشکیل نظام اسلامی بالاترند. یک هدف عبارت است از تکامل افراد بشر، یعنی در سایه نظام اسلامی انسان‌ها فرصت پیدا کنند که خودشون رو کامل کنند، متخلق به اخلاق الهی بشن، معرفت خدا و عشق به خدا رو در خودشون به وجود بیارن و به خدا واصل بشن. و هدف دوم این که جامعه بشری و تاریخ بشر یک قدم به سمت اون کمالی که در جهت او داره تاریخ بشری حرکت میکنه نزدیکتر بشه و پیشتر مسئله این. پس پیغمبر برای اینکه به این دو هدف برسه باید نظام اسلامی و حکومت اسلامی و جامعه اسلامی رو تشکیل بده.
خیلی ممنون که با ما همراه هستید. به اصطلاح ویژگی ها و صفت های عامی رو در باب سیره مبارزاتی حضرت اشاره فرمودید، مصادیقی رو این ادامه داره به نظرم، الباقیش رو هم اگه بدونیم خوبه، چون عناوین عامیه که کل دوره مبارزه حضرت رو داره در بر میگیره.
اصولا وقتی که ما میگیم سیره، تفاوت رفتار با سیره اینه، رفتار یه فعل خارجیه که میتونه رفتارهای متفاوت و گوناگونی در دوره‌های متفاوت مطابق با مقتضیات شرایط زمان و مکان و اینها باشه. وقتی میگیم سیره، سیره یعنی روش، روش یعنی قواعد حاکم بر این رفتارها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در دوره قبل از بعثت یا دوره سه ساله اول یا دوره مکه یا دوره مدینه قواعد حاکم بر رفتاری تغییر نکرده. بنابراین اما اگه میخواییم سیره پیامبر رو بررسی کنیم، میخواییم یه قواعد رو به دست بیاریم. اگه این قواعد به دست اومد، اون موقع بحث ما از بحث تاریخی صرف هم جدا میشه. ما تو بحث تاریخی فقط میگیم که پیامبر اکرم در اون دوره این کار رو کردن به عنوان گزارش تاریخی. ولی اگه روش حضرت رو به دست بیاریم، میخواییم بگیم روش حضرت این بود، روش امیرالمومنین ائمه امام مهدی علیه السلام اینه، من و شما هم باید همین روش رو ادامه بدیم. یعنی ما روش رو میخواییم از اینا یاد بگیریم و الا اون فعل فعلیه که انجام شده و تمام شده. یه نکته که در سیره حضرت خیلی به چشم میخوره و به نظرم مهم هست، این که مبارزه، تعریف مبارزه در نگاه حضرت یه مبارزه همه جانبه است. پیامبر اکرم مسئول هدایت بشر بود. بزرگترین مانع هدایت هم جهل و خودخواهی انسان هاست، رذایل اخلاقی است. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آغاز مبارزه فرهنگی، مبارزه با تعصب، شرک، خرافه گرایی اون در رأس کارهاش قرار داشته. پس در مثلا در بعد اجتماعی مبارزه با فقر و تبعیض بود، بعدا در بعد سیاسی آمد و اون مباحث مبارزه با مشرکین رو مطرح کرد، طبیعتا در بعد نظامی با دشمنان بیرونی و حتی در بعد دشمنان درونی منافقین حضرت این رویکرد رو داشتند. یعنی مقابله های متنوع ولی هماهنگ که یک روند، روال، قاعده برش حاکمه. اولینش که مهمترین است و واقعا مطابق با همون اهداف بعثت هم هست، مبارزه با فقر فرهنگی، با جهل. این اصلا هویت پیامبری دیگه. در سوره بقره میفرمایید، در سوره آل عمران میفرمایید که لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یعنی قبل از اون اینا دچار گمراهی بودن، به بیراهه میرفتن. پیامبر مسئول بود، موظف بود اینها رو به راه بیاره. و این جالبه، این مثلا همین مضمون، این که اینها در قبل در گمراهی بودن و پیامبر اکرم موظف بود با تزکیه و تعلیم اونها رو به راه بیاره، این در آیات دیگر هم تکرار شده. در سوره جمعه که دیگه خیلی توی شبای جمعه خونده میشه یا در نماز جمعه، دقیقا مشابه همین آیه آمده. خب پیامبر اکرم چگونه با این گمراهی مبارزه میکرد؟ یکی اینکه آمادگی در همه جهات مبارزه رو داشت. یعنی اینکه حضرت از قبل از بعثت تا در آغاز بعثت و میانه بعثت و اون موقعی که همه کاره مسلمان هاست، یعنی هم پیامبر، هم رئیس حکومت، هم قاضی، هم فرمانده نظامیه، در همه جهات این بود که پیامبر در همه زمینه‌های متنوع مبارزه باید آمادگی داشته باشه. این چیزی که ما الان یاد بگیریم اینه. ما گاهی اوقات مثلا ممکنه بگیم که ما از جهت صنایع موشکی، خب ما یکی از قدرت‌های جهانی هستیم. خیلی مهمه این که ما در این زمینه توانستیم در برخی از موارد حتی از کشورهایی که پیشینه خیلی بیشتر از ما دارن ما بر اونا مقدم باشیم. ولی همه چیز موشک نیست. اگه موشک داشته باشه، پدافند نداشته باشه، ممکن همین آسیب‌هایی که در جنگ 12 روزه پیش اومد پیش بیاد. حالا اگه از جهت نظامی هم شدید اما از جهت فرهنگی نشدید، دوباره همین آسیب ها پیش میاد دیگه. پس وقتی میگیم آمادگی همه جانبه، این آمادگی همه جانبه حتی آمادگی در فضای مجازی رو هم در بر میگیره. یعنی اینکه شما باید در تمامی زمینه‌هایی که دشمن ورود کرده ورود داشته باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این گونه عمل می‌کردند. این آیه قرآن و عید دو لهم مستطعتم من قوه من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، این برمیگرده به این در واقع اینکه میدان نبرد دشمن کجاست. هر جایی که میدان نبرد دشمنه شما باید آمادگیتون اونجا باشه. ممکنه در دوره پیامبر اکرم یه میدانی باشه، در دوره ما میدانش متفاوت باشه. یعنی الان فرض کنیم مثلا مسئله فضایی به عنوان فضای مجازی، این خب خیلی متفاوته، اصلا در اون زمان نبوده، تصورش هم نبوده، ولی اینم خودش میدانه. وقتی که آمادگی همه جانبه میگیم یعنی اینکه شما بتونید تو این میدان همین آمادگی رو داشته باشید. مثلا متاسفانه ما حضورم در فضای مجازی به نظرم با آمادگی همراه نیست. درست. در واقع اینکه ما چگونه میتوانیم با قشری که در کانال ها در گروه های غیر ما هستن ارتباط برقرار کنیم؟ ما دو تا خط موازی هستیم، انگار با هم هیچ موقع قاطی نمیشیم. اونا یه خطن، ما یه خطیم. نه ما حرف اونا رو میشنویم، نه اونا حرف ما رو. وقتی که میگه که وعید لهم مستطعتم من قوه، میگه تو این زمینه هم شما باید این آمادگی حضور رو در صحنه اونها داشته باشید. یا مثلا فرض کنیم که وقتی که آیه قرآن اصل آمادگی رو مطرح میکنه، خب ترهبون به من قوت و من رباط الخیر، یعنی بیشتر ادوات نظامی به ذهن میرسه. ولی اگر آمادگی همه جانبه گفتیم در مبارزه پیامبر اکرم، مبارزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سایبری، همه اینها نیازمند آمادگی. پس یه نکته در سیره نبوی خیلی مشهوده، این که مبارزه اسلام یا تفکر اسلام ناب محمدی با مخالفانشون، با دشمنانشون همه جانبه است و آمادگی هم باید همه جانبه باشه. در این مبارزه و آمادگی همه جانبه هم جنبه هایی که مبارزه با جهل و خرافه و نادانی هست اولویت داره، یعنی بهش میگیم جنگ شناختی. درست. در واقع این آمادگی برای مبارزه با جنگ شناختی زمینه رو برای مبارزه های دیگه آماده میکنه. یعنی اگر این از دست بره، سایر موارد هم به تبع این ساقط میشه. حالا در روی کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم این نکته خیلی به چشم میخوره. یعنی پیامبر اکرم هم برای اصحاب خودشون و هم برای دشمنان و هم آدمایی که بی‌طرف بودند به گونه ای موضع خودش رو تبیین میکنه. یعنی برای اینا روشن میکنه که چگونه باید باشید، حتی نسبت به افرادی که کاملا به ایشون وفادارند. یعنی یه گروهی هستن از اون مریدان خیلی داغ مثل سلمان و ابوذر و مقداد که اینها نیاز به تبیین و تحلیل ندارند. یعنی هر چه پیامبر میفرماید براشون حقه. درست. برای اینها هم تبیین میکنه حضرت، یعنی میاد موضع خودش رو روشن میکنه. خب حالا اینی که موضع خودش رو روشن میکنه اینه که سلمان و ابوذر و مقداد که تابعند، اونا اصلا نیاز به این ندارن، ولی سلمان و ابوذر و مقداد عامل میشن برای تبیین این سخن برای دیگران. و همینجوری شما میبینید حضرت در بین منافقانی مثل عبدالله ابن ابی در مدینه آدم داره که حتی اومده به پیامبر پیشنهاد میکنه، میگه که پدر من منافق، پدر من روی کردش با شما سازگار نیست و اگر دیگری بکشدش من شاید مثلا ناراحت بشم. حتی اجازه میخواد، میگه من حاضرم خودم پدرم رو به قتل برسونم برای اینکه کسی دیگر متهم به این کار نشه که مسلمان این کار رو کردن و پیامبر اجازه نمیدن. یعنی حتی پیامبر در برخورد با دشمنان نیز این گونه رفتار رو رعایت میکنن. توی زمینه های متفاوت به نظر میرسه اولین رکن آمادگی اون خب سلاح و تجهیزات و اون قوای نظامی که باید باشه، یا در مواجهه نظامی اون امنیتی که باید برقرار باشه. ولی اون چیزی که میتواند تثبیت کنه این رکن رو بحث تبیین و شناخت، بحث بصیرته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توی این زمینه ها به گونه ای به همه اصحاب خودشون القا این بصیرت رو میکردن. این شیوه جالبی است، این که پیامبر اکرم میاد با افراد صحبت میکنه، حتی در برخی از موارد از اونها مشورت میخواد. توی جنگ احد این گونه بود دیگه، در جنگ احد حضرت آمدند، خب از منظر سلمان و ابوذر و امیرالمومنین اصلا این مشورت خیلی جایی نداره. چرا؟ میگن که هر چی شما بفرمایید حقه.
درست.
ولی پیامبر اکرم میدونن که همه این گونه نیستن، همه سلمان و ابوذر و مقداد نیستن، بنابراین باید با اونا صحبت بکنه، باید راهکارهای ماندن در مدینه یا خروج از مدینه رو با اونا مطرح بکنه و اونها خودشون در صحنه و میدان باشن. حالا تو بخش بعدی که بحث آمادگی مردم یعنی حضور مردم در صحنه است، دوباره بیشتر به این مسئله میپردازیم که پیامبر اکرم چگونه مردمان را آماده میکردن که در صحنه حضور داشته باشن. الان فقط میخوام به اون بحث جنگ شناختیم اشاره بکنم که حضرت آمادگی و زمین سازی رو تنها به این معنا که اسب و سلاح و وسیله جنگی، ادوات جنگی داشته باشیم این نبود. اینکه چرا باید اینها رو داشته باشیم و چرا باید این گونه عمل بکنیم. در جنگ خندق سلمان آمد و برای اولین بار پیشنهاد کندن خندق رو مطرح کرد. شما حساب بکنید مسلمان تعدادشون هم کم بود، یه خندقی به طول حدود 3 کیلومتر با عرض 50 متر الان هم با وسایل امروزی که با لودر و دم و دستگاه این چیزها هست، اگه بخوان خندق این گونه بکنند این خیلی کار دشواریه، کار سختیه. حالا مسلمان ها تعدادشون هم کم بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که این نظر رو پسندیدند، خودشون اومدن توی صحنه، یعنی خودشون مثل بقیه آمدن حاضر شدن و مشغول خندق کندن شدن، که حالا یکی از این سیره هایی هم که میخواییم دوباره اشاره بکنیم همین حضور شخصی ایشون در صحنه و میدان نبرده. ولی اون چیزی که مهمتر از حضور هست اینه که حضور ایشون افزون بر این که اون اضطراب و نگرانی و دوگانگی بین رهبر و مردم رو از بین میبره، سبب میشه که مردم با اعتماد و اعتقاد بیشتری در صحنه حضور داشته باشن و کارهاشون رو انجام بدن.
این نکته‌ای که گفتید اینجاش خیلی به نظر مهمه که حتی اگه بهترین سلاح‌ها رو داشته باشی، اون کسی که داره استفاده می‌کنه باید توجیه باشه که چرا داره همچین کاری رو انجام میده، چرا از این سلاح داره استفاده میکنه، یا چرا در میدان وایساده. اون ماجرای جنگ احد در نهایت اینجوری پیش میاد که اون آدمی که اونجاست وقتی هدفش این میشه که به غنیمت برسه، فرار که از اونجا که موقعیت رو که ول کنه، در نهایت اتفاقی میفته که جنگ برمیگرده.
الان تو همون جنگ احد اگه نگاه کنید، این جناب حارثه که فرمانده اینها بود و بنا بود بمونه با گروه حدود 70 نفر، وقتی همه گفتن که خب اصلا جنگ تمام شده، ظاهر جنگ تمام شده، باید بریم، ایشون و 5-6 نفر تا آخر لحظه موندن. یعنی اگر عنصر یا فرد مبارزه در صحنه از جهت شناختی کارش کامل بشه، میگه پیامبر به من فرموده ما چه پیروز شدیم و حتی اگه شکست خوردیم شما کمک ما نیاد، شما باید اینجا رو داشته باشید، باید مسئول اینجا هستید، مسئولیت شما اینه. و این تا آخرین لحظه موند و مبارزه کرد.
این درک مهمی. خیلی ممنونم. بحث البته که اینجا هنوز مونده، ادامه بحث رو باید داشته باشیم، چون داریم به قول حضرت عالی اشاره دقیقی فرمودید، برای خود من آموزنده بود. داریم به سیره میپردازیم. سیره روش کل زندگی حضرت هست، نه یک موقعیت و یک کاری که انجام دادن، رفتار نیست. و خب داریم سیره ها رو بررسی میکنیم. این عنوان آمادگی در همه جهات برای مبارزه و اون بحث آگاهی بخشی در مبارزه به عنوان یک اصل خیلی مهم، عنوان خیلی دقیقی هستش که همه جا کاربرد داره، علی خصوص در دوره الان که جنگ شناختی جنگ خیلی مهمی هست. خودم بی صبرانه منتظرم که در قسمت بعدی بتونیم الباقی این موضوعات رو در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم آقا جان، خیلی لطف کردید. تشکر. همینطور از شما بینندگان عزیز که تا این زمان با ما همراه بودید. ان شاء الله توفیق باشه در قسمت بعدی این گفتگو رو ادامه میدیم. تا قسمت بعد با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.